الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. با تبريك عيد مبعث، جلسه ششم رساله المله رو در خدمتون هستیم. بند 14 رو داشتیم میخوندیم، 14 الف رو خوندیم. در 14 الف مطالب بسیار مهمی عرضه شد. به عبارتی ما میتونیم بگیم که کل منظومه فکر سیاسی فارابی در این بند الف حول 7 مفهوم در واقع ارائه شد: مفهوم ریاست، مفهوم سیاست، مفهوم المهنة الملکیه، مفهوم مدینه، مفهوم امت، مفهوم انسان فاضل و مفهوم انسان، مفهوم انسان و مفهوم ملت. ملت رو ما اضافه کردیم از بحث‌های قبلی و هر کدوم اینا هم تقسیم می‌شد به فاضله و جاهله، که از ضرب اینها در هم 14 تا صورت حاصل می‌شد. و البته در ادامه حالا نکاتی موند. ما بخش آخر این بند الف 14 رو نخوندیم دیشب، که این تکملش رو میخونیم، بعد هم انشاءالله بندهای بعدی 14 رو. حالا احتمالاً برسیم که 14 رو امشب اگه خدا بخواد تمام کنیم. تا اینجا آمدیم که و تنقسم هذه الرئاسه والمدن والامم اقساما کثیره. در واقع این مدینه جاهله و بخش جاهلیت که در واقع بحث ما بود، می‌فرماید تقسیم می‌شود این ریاست، یعنی ریاست جاهلی و مدن جاهلی و امت‌های جاهلی، اقساما کثیره، به تعداد زیاد. در واقع ما در بحث فاضل وحدت داریم، اگر همونجا تنوعی ایجاد بشه حالت تشکیکی خواهد داشت، یعنی رئیس فاضله بود، رئیس اول بود، بعد شد رئیس مماثل، بعد شد رئیس سنت. در واقع اینا یک مسیر رو طی می‌کردن، همه مقید به فضیلت بودن، همه مقید به اخلاق بودن، همه به لحاظ مبدأ و معاد توحیدی بودن و همه مبتنی بر ملت فاضله حرکت میکردن. اما وقتی به جاهله ها میرسیم، اینا تعدادشون زیاده، نمیشه گفت چند تا، زیاده، اقسامن کثیره. اینجا ما تکثر داریم. خب ملاک تقسیم اینجا چیه؟ همون غرضی که اینها پیگیری میکنند از خیرات مزنونه در واقع. و یسمى کل واحد منها باسم غرضها الذي تقصده من الخيرات المزنونه. اسم هر کدوم از این ریاستهای جاهله با توجه به غرضی که اینها از اون خیرات مزنونه قصد میکنند به اون نامیده میشوند. حالا این خیرات مزنونه مثل چی؟ بله مشکلیه. الان بهتر صدا؟ بله بهتر شد. خب یه لحظه اجازه بدید من اینترنتشو قوی تر کنم. الان اینترنتشو تقویت میکنم. بله دیگه باید قوی بشه الان دیگه، نباید قطع وصل بشه. رفتم روی اینترنت گوشی، درست شد؟ بهتر شد؟ بله. پس یسمی کل واحد منها، نامیده می شود هر یک از این جاهله ها به اسم، با نام غرضی که این جاهله ها قصد می کنن از اون خیرات مزنونه، یا لذات، اما اللذات که گفتیم الان ما مکاتب فلسفی لذتگرا هم مثلا داریم، یا کرامات. کرامات جمع کرامت اینجا، یعنی اینها خودشیفته هستند در واقع. این کرامت به اون معنای مثبت نیست، به معنای منفی داره. یعنی ملت هایی که خودشیفته هستند، میخوان اینها مورد برتریشون مورد تایید قرار بگیره. در واقع همه مکاتب ناسیونالیستی رو ما میتونیم بگیم که اینها کرامتگرا هستند، جلالتگرا هستند. اینایی که هنر نزد ایرانیان است و بس، مثلا پان ایرانیزم، پان ترکیزم، پان عربیزم، همه مکاتب ناسیونالیستی در دنیای امروز و حکومت‌های ملی گرایانه ذیل همین کرامات و کرامت و جلالت قرار می‌گیرند. و اما الیسار، یا دنبال یسار هستند، هدفشون یساره، هدفشون رفاهه، در واقع دولت‌های رفاهی، دولت‌های توسعه گرای مادی امروز تو این بخش طبقه بندی میشن. و اما غیر ذالک، یا چیزهای دیگه، بالاخره دنبال صحت و سلامت بدنی و ظاهری هستن، دنبال امنیت هستن، دنبال غلبه هستن، اینجور چیزها. ولا یمتنع ان یکون من هو جزء. این تمام شد، این نکته تمام شد. از اینجا نکته جدیدی رو شروع میکنه که تا پایان این بند الف همین هست. این دو تا نکته در واقع اینجا داره، یه نکته همینی بود که عرض کردیم، یه نکته دومی داره که از اینجا شروع میشه. این نکته چیه؟ اینه که آیا ممکنه در یک مدینه به اصطلاح فاضله افراد غیر فاضله سکونت داشته باشند، و یا برعکس در یک مدینه غیر فاضله افراد فاضله حضور داشته باشند؟ میفرماید که بله، صرف سکونت در یک جامعه علامت عضویت در اون جامعه نیست. ممکنه یک کسی در یک جامعه سکونت داشته باشه، اونجا زندگی کنه، ولی به لحاظ دینی تعلقی به اون جامعه نداشته باشه. بعد ایشون دوتا مثال زده. این مثالهاش بالاخره حالا ذوق و سلیقه فارابی بوده دیگه، اینجوری مثال زده، به حیوانات مثال زده. مثلا میگه وقتی که یک انسان فاضلی در یک جامعه جاهلی سکونت داشته باشه، در مقام تشبیه مثلا، مثل این میمونه که یک حیوان مثلا برتری پاش از یه حیوان پایین تری باشه. مثلا در واقع یک نقصی متوجه این آدم فاضله هست. و برعکس، اگر یک آدم جاهلی در یک مدینه فاضله ای زندگی بکنه، مثل اینه که یک حیوان پستی سرش مثلا از یک حیوان برتری باشه. حالا چرا سر رو گفته؟ احتمالا به خاطر اینکه مغز در سر قرار داره، و این آدم فاضل به اصطلاح جاهلی که اومده تو مدینه فاضله زندگی میکنه، مدینه فاضله مدینه یه که به لحاظ افکار و احوال و اینها فاضله است. مثلا حالا متن رو ملاحظه بفرمایید. ولا یمتنع ان یکون من هو جزء من المدینه الفاضله ساکنا به ارادته او بلا ارادته فی مدینه جاهلیه. ممتنع نیست، این به صلاح امکان داره که کسی که به لحاظ واقع عضوی از مدینه فاضله هست، با اراده خودش یا بدون اراده خودش، مثلا تبعید فرض کن بشه، یا بدون اراده خودش در مدینه جاهل ساکن شود، همچین چیزی ممکن. و یکون ذلک الانسان فی تلک المدینه جزءا غریبا منها، در این صورت این انسان فاضله در اون مدینه جاهله آدم غریبی خواهد بود. کما لو اتفق ان یکون حیوان ما رجله، مثلا رجل حیوان من نوع آخر دونه، مثل این که یه وقت مثلا یه فرض کن شیری رو در نظر بگیرید، این شیر شجاع پادشاه جنگل پایی داشته باشه، مثلا این پاش از یه حیوانی که از خودش پایین تره، پست تره، مثلا پای شیر از مثلا گربه باشه، مثلا اینجوری. و کذالک حال من، عرض کردم مثالش خیلی مثال دلچسبی برای ماها نیست، و کذالک حال من هو جزء مدینه جاهلیت متا سکن فی مدینه فاضله، همینجور هست حال کسی که به واقع جزء مدینه و جامعه جاهلیه وقتی که سکونت بکند در مدینه فاضله. لا یکونو که حیوان ما رأسهو، مثلا رأس حیوان من نوع آخر اشرف و من، این مثل یه حیوانیه که مثلا سرش از سر یه حیوانی باشه که از خودش برتره، این آدم جاهلی که آمده تو مدینه فاضل. خب بر این اساس یه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه چون این آدم ها غریبن در جوامع متضاد خودشون، گفته شده که انسان های فاضل اگر در مدینه های جاهله بودند و در عصر و زمان خودشون یک مدینه فاضله ای بود و لزومی به حضور اینها در اون مدینه جاهله نبود، اینا هجرت بکنند، یعنی لزوم هجرت به مدینه فاضله برای انسان فاضل رو در این قسمت مطرح کرد. این میشه در واقع نکته سوم این قسمت. و لهذا احتاج الافاضل الذين دفعوا الى سكن المدن الجاهليه لعدم المدينة الفاضلة إلى الهجرة إلى المدينة الفاضلة إذا اتفق وجودها في وقت ما، به همین خاطره که احتیاج دارن افاضل که دفعوا إلى سكن المدينة الجاهلة، که ناگزیر شدن به سکونت در مدن جاهله به خاطر اینکه مدینه فاضله ای وجود نداشته، احتیاج دارن که چیکار کنن؟ احتیاج دارن افاضل الى الهجرت الى المدینه الفاضله، که هجرت بکنن به مدینه فاضله اذا اتفق وجودها فی وقت ما، اگر یه وقتی بالاخره مدینه فاضله ایجاد شد. حالا اینجا فارابی در واقع به صورت غیر مستقیم یه گوشه کنایه به عصر خودش هم زده دیگه، یعنی مصداق این خودش هست، یه انسان فاضلیه در مدینه جاهله داره زندگی میکنه، حالا مدینه فاضله وجود نداره که این مجبور شده اونجا زندگی کنه. اگر یک زمانی از تفق وجودها فی وقت ما، اون وقت احتیاج پیدا میکنه که و لازمه که این بره هجرت کنه به مدینه فاضله. این 14 الف تمام شد. حالا 14 ب. و ان الرئاسه الفاضله ضربان، خود ریاست فاضله دو نوع میشه، یکی ریاست اولا یکی ریاست تابعه. این چیزی رو که اینجا مطرح میکنه، یعنی در 14 ب مطرح میکنه، با اون چیزی که در بند 7 و 8 و 9 آورد تفاوت داره. در بند 7 و 8 و 9 سه نوع رئیس فاضله رو مطرح کرد، یکی رئیس اول، دوم رئیس مماثل بود، سوم رئیس سنت بود که فقیه بود. اینجا اومده دو نوع رئیس فاضله رو مطرح کرده. حالا چرا این کار رو کرده؟ احتمالاتی میشه بدیم. یه احتمالش اینه که در واقع این اینجا میگه که دو جور رئیس فاضله بیشتر نداریم، رئاست اولا و رئاست تابعه للاولا، یا رئیس اوله یا رئیسیه که تابع اوله. در واقع رئیس مماثل رو هم با رئیس اول یکی حساب کرده، چون اونجا برای رئیس مماثل گفت رئیس مماثل کسیه که مثل حافی جمیع الاحوال هست، مثل رئیس اول هست در همه احوال. این به احتمال میتونه باشه. احتمالات مذهبی هم میشه داد، بگیم بالاخره این متفکران یه جاهایی با توجه به عصر و زمانی که درش زندگی میکردن که حالت تقیه داشتن، یه کدهایی گذاشتن برای اینکه بعداً دیگران بدونن به لحاظ مذهبی مذهب اینها چیه. یعنی اون بند 7 و 8 و 9 نشون میداد که فارابی شیعه هست و دیگه لزومی نداشته که اینجا هم باز اونو تکرار کنه، هی اینو جلوی چشم بیاره. در واقع این رو اینجوری گفت، زمینه که همونجا هم بند 8 رو وقتی رؤسای مماثل رو خواست بگه تا 4 مورد گفت، یعنی خود اون دوباره معنادار بود که چرا تا 4 تا گفت. به تعبیر خلفهو یا خلفهو اینها رو مورد استفاده قرار داد. یه احتمال سوم هم به نظرم میرسه که شاید از احتمال اول و دوم این اصلا بهتر باشه. یعنی این داره میگه که برای عصر غیبت داره اینو، تو عصر غیبت صغرا داره این رو مینویسه فارابی. خب وقتی که دیگه رئیس مماثل در دسترس نیست، بنابراین لزوم به تفکیک به ستا نبوده، همون میشه رئاست اولا رئاست تابعه، که این با تابعه بیشتر سر و کار داشته در واقع. و ان رئاست الفاضله تزربان، رئاست فاضله دو نوعه، رئاست اولا و رئاست تابعه للاولا. و رئاست الاولا، حالا وظایف رئیس اول چیه؟ وظایف رئیس اول رو شروع میکنه به برشمردن. اولین وظیفه رئیس اول این هست: هی التی تمکن فی المدینه اول امه از سیر و الملکات الفاضله اولا. وظیفه اول این رئیس اول این هست که سیر و ملکات فاضله را در مدینه و در میان امت تثبیت بکند. تمکن یعنی تثبیت بکنه. در اون آیه شریف قرآن داریم که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. وقتی که اینها مستقر شدن در زمین، قدرت رو به دست گرفتند، اقامه صلات میکنند. یا اون آیه دیگه داره که لیزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. رئیس اول قل و زنجیرها رو از دست و پای مردم باز میکنه. یا و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، اینها رو از گمراهی نجات میده. پس این اولا، من غیر ان تکون تلک فیهم قبل ذالک، یعنی این به اصطلاح سیر و ملکات فاضله رو در نظام سیاسی در میان کارگزاران حکومت و مردم مستقر می کند که اینها قبل از اون وجود نداشتن. یعنی در واقع اینجا داره انتقال جامعه رو از جامعه جاهلی به جامعه فاضله مطرح میکنه. از کار اول رئیس اول انتقال جامعه هست از وضعیت جاهلی به فاضله، و انتقال نظام سیاسی و دولت هست از جاهلی سیر و ملکات جاهلی به سیر و ملکات فاضله. دو تا بخش داشته، هم مدینه رو باید تغییر بده هم مردم رو باید تغییر بده. وظیفه دوم، و تنقلهم مع ذلک ان السیر الجاهلیه الى السیر الفاضله. حالا این عبارت و نخرای همونه، و منتقل میکند این مردم را و مدینه را، همه اینها رو، از سیر جاهلیه به سیر فاضله. فالذی یقوم به هذه الرئاسه هو الرئیس الاول. کی این کار رو انجام میده؟ رئیس اول. این شد وظیفه رئیس اول. مهمترین وظیفه رئیس اول اینه که دولت و امت رو از سیر و ملکات جاهلی منتقل بکنه به سیر و ملکات فاضله. و رئاست و تابع علل اولا، حالا رئیس تابع چی کار میکنه؟ اولین وظیفه رئیس تابع این هست: هیلتی تغتفی فی افعالها هز و رئاست الاولا. اولا رئیس تابع باید مراقبت بکنه که در کارها و وظایف خودش پای خودش رو جای پای رئیس اول بگذاره. والقائم به هذه الرئاسه یسمى رئیس السنه. اسم این رئیس تابع چیه؟ رئیس سنت هست. پادشاهیش چی میشه؟ میشه ملک السنه، پادشاهی سنت هست. ریاستش چی میشه؟ ریاست السنه هست، ریاست السنیه. سنیه یعنی اینکه داره مدار سنت رئیس اول. و المهنت الملکیت الفاضلت الاولا، اون شغل فرمان روایی فاضله رئیس اول دوباره برگشت به رئیس اول، ادامه به اصطلاح کار رئیس اول رو میگه. تلتئم به معرفت جمیع الافعال التي بها یتعطا تمکین و سیر و الملکات الفاضله فی المدن و الامم. مهنت و شغل فرمان روایی فاضله رئیس اول تلتئم و انسجام میابد، سر و سامان میگیرد، التیام پیدا میکند با شناخت همه افعالی که به اون افعال امکان دارد که استقرار سیر و ملکات فاضله در مدن و امم صورت بگیرد. این چیه؟ یعنی شما میخوای ملکات و سیر فاضله رو تو جامعه مستقر بکنی، باید جواب این سوال رو بلد باشی که چگونه میتوانیم سیر و ملکات فاضله رو در جامعه مستقر کنید. اینو باید یاد داشته باشید و که بتونید انجام بده. این کار اول، پس این رو باید بشه یاد گرفت. و حفظها علیهم، بعد از اینکه شما یاد داشتی و اینها رو هم مستقر کردی، حالا کار دومت اینه که یاد داشته باشی که چگونه این سیر و ملکات ارادی فاضله رو در جامعه و در دولت حفظ بکنی. و حفظها علیهم، علیهم رو بزنید به مدینه فاضله و امت فاضله. و حیاتتها و احرازها، و حفظها علیهم و حیاتتها سوم و احرازها چهارم، ان یداخلها شیء من السیر الجاهلیه. بعد معرفت داشته باشید به اینکه چگونه مراقبت بکنید، حفاظت بکنید و احاطه داشته باشید و به اصطلاح حفظ بکنید امت رو به مدینه فاضله رو از این که یک پدیده هایی از سیر جاهلیه بخواد درش وارد بشه. یعنی باید مراقب جنگ نرم دشمن باشید، باید مواظبت بکنید که افکار جاهلی وارد جامعه شما نشود. چرا؟ میگه چون که اینها مرض جامعه فاضله هست. جاهلیت مریضی مدینه فاضله هست. فَإِنَّ تِلْكَ كُلَّهَا أَمْرَاضٌ تَعْرِضُ لِلْمُدُنِ الْفَاضِلَةِ. به خاطر اینکه این سیر جاهلیه، کلها یعنی فَإِنَّ تِلْكَ یعنی این سیر جاهلیه، همش امراضی است که تعرض للمدن الفاضله، عارض مدن فاضله می شود. الا مثال ما علیه مهنت الطب، بنابر آیتی که داشتیم، آیت ما مثال ما در بحث سیاست فعلا طبه. چطور طبیب مراقب هست که مردم مریض نشن، مریضی ها رو مشخص میکنه، صحت رو، شاخص های سلامتی رو مشخص میکنه و اگه کسی مریض شد درمانش میکنه. ملک فاضله هم همین جوریه دیگه، مثل طبیبه. فانها انما تلتئم به معرفت جمیع الافعال التي تمكن الصحه في الانسان و تحفظها علی و تهودها من ان یعرض لها شیئا من الامراض. این در واقع شغل طبابت. فانها این مهنت الطب انما تلتئم، سامان میابد با معرفت همه اون کارهایی که ممکن میکند، مستقر میکند صحت را در انسان و حفاظت میکند از وجود صحت در انسان و احاطه داره از اینکه عارض بشود بر صحت انسان چیزی از امراض. این هم 14ب. اما 14ج، در 14ج کلن وارد بحث طب میشه و میخواد که بگه که یک طبیب چی کار میکنه. بعد میخواد بگه که عالم به اصطلاح حاکم سیاسی هم همین کارها رو باید بلد باشه که انجام بده. همین. به طور خلاصه عرض میکنم که ایشون در اینجا میاد میگه که یک طبیب دو تا به اصطلاح ویژگی رو باید کسب بکنه. یکی ویژگی های علمی هست، دوم ویژگی های عملی هست. به لحاظ علمی طبیب باید عالم به چند دست قانون باشه. یکی قانون عام، یکی قانون عام، یکی قانون خاص و یکی هم این سه تا قانون علمی بود. به لحاظ عملی هم باید دو تا کار رو طبیب انجام بده. یکی باید تجربه داشته باشه که این تجربه باعث میشه که به قانون اخص اشراف پیدا کنه، نخاص. و یکی همین که بتونه در مقام درمان کمیت و کیفیت و زمان مصرف دارو رو متناسب با حال مریض مشخص بکنه. بنابراین فقط علم طبابت برای درمان بیماران کافی نیست. علاوه بر علم احتیاج به تجربه هست، علاوه بر تجربه احتیاج به مشاهده و معاینه بیمار هست. حالا عبارت رو با هم میخونیم. و طبیب فبینن انه ینبغی ان یعرف ان الازداد ینبغی ان تقاوم بالازداد. طبیب چطوری باید باشه؟ این علم به اصطلاح روشن هست که شایسته است که طبیب یک آشنا باشد به قواعد اعم، به قانون اعم آشنا باشه. یه قانون عام رو اینجا مثال زده، مثلا این رو یاد میگیره تو علوم پزشکی بهش آموزش میدن که ان الازداده یم بقی ان تقابم بل ازداد، زد در برابر زد. شما هر چیزی رو که بخواهی از پا در بیاری باید زدش رو در برابرش قرار بدی. تو جامعه انسانی هم همینطوره. وقتی که میخوان یه کشوری رو از پا در بیارن، یه گروهی رو از پا در بیارن، سیاست مداران زرنگ میرن بررسی میکنن ببینن چه کشوری با اینها دشمنی داره و اونها رو تحریک میکنن و تشویق میکنن به جنگ با اینها. در واقع دشمنانشون رو از طریق دشمنان اونها از بین میبرن. پس این یه قاعده عامه که الازداد تقاوم بالازداد، زد در برابر زد مقاومت میکنه. زد رو با زد از بین ببرید. این قاعده عام، قانون عام که زد با زد علاج می شود. دو، طبیب یعرف و ایزن ان الحرارته تقاوم و بل بروده. با توجه به این قانون عام، این قانون رو هم طبیب بلده که حرارت ضد چیه؟ برودته. گرما ضد سرما هست. خب این میشه مثلا قانون عام. اون اولی عام بود، این عامه، چون ضد در برابر ضد، خب حرارت در برابر برودت، از اون کوچکتره دیگه، ولی همچنان کلیه. حرارت با برودت علاج میشه. سه، طبیب یعرف و ایزن ان الهم الصفراویه ینبغی ان تقاوم به ماء الشعیر او به ماء التمر الهندی. این قانون سوم رو هم طبیب میدونه که یرقان یا تب صفراوی، تب صفراوی از این حیث ترجمهش میتونه درست باشه که در طب قدیم میگفتن که تب بر اساس عناصر اربعه، اخلاط ببخشید، بر اساس اخلاط اربعه، تب هم چهار نوعه، یعنی تب صفراوی داریم، تب بلغمی داریم، تب دموی داریم و تب صفراوی و بلغمی و دموی و سوداوی، تب سوداوی هم داریم. بنابراین طبیب میدونه که تب صفراوی رو میشه با ماء الشعیر درمان کنی یا با ماء تمر هندی، یعنی با یکی از این دوتا مثلا میشود درمان کرد. این میشه قانون خاص، اینکه حرارت تب رو باید با برودت مثلا ماء الشعیر یا تمر هندی درمان بکنیم، علاج بکنیم. این میشه قانون خاص. منتها این پزشک تا بیمار رو نبینه که نمیفهمه که این تبش صفراویه مثلا یا دمویه یا بلغمیه یا سوداویه مثلا. بعد مریض رو ببینه تا بفهمه که این تبی که داره چه نوع مثلا تبی هست. و اخصها ان الحم الصفراویه ينبغي ان تقاوم به ماء الشعير. این رو در صورتی ما میتونیم اینجا درست معنا کنیم که اون قانون قبلی رو که گفت، ببخشید یه عبارت رو جا انداختم، و هذه الثلاثه بعضها اعم من بعض. این سه تا قانونی که گفتیم بعضیاش اعم نسبت به بعضی. اعمش کدوم بود؟ این که ان الازداد ينبغي ان تقاوم بالازداد. اون قانون اول اعم بود. اخصش چی بود؟ که البته من اسمشو گذاشتم خاص، چون یه اخصم بعدن درست میکنیم. اخصش حالا تو علمی ها این بشه فرض کن اخص. اخصش این بود که تب صفراوی رو ما با ماء الشعیر درمان کنیم، که این عبارت میشه و قولنا. این سومی که ان الحرارت تقاوم و بالبروده، این بشه متوسط بین اعم و اخص، که من اسمش رو گذاشتم. منتها اینا همه علمیه. غیر ان الطبیب لما کان لما آلج انما یعالج ابدان الاشخاص والآهاد. خب طبیب که اینجوری معالجه نمی کنه که، یعنی کسی نمیره پیش طبیب بگه که آقا تب و چجوری درمان میکنن، اون بگه یا با ماء شعیر یا با ماء تمر هندی، دیگه این خودش بگیره ببره. نه، درمان اصلا اینطوری نیست. طبیب وقتی که میخواد معالجه بکنه ابدان اشخاص و آحاد رو، مثل بدن زید و بدن عمر، وقتی که میخواد معالجه بکنه، سار لایج تزه او فی علاج هم زید از صفراویه به ما عرفه من ان الازداد تقاوم بالازداد. این نمیتونه اکتفا بکنه در علاج مثلا تب صفراوی زید به اون چه که یاد گرفته اون رو از این قانون که مثلا الازداد تقاوم بالازداد. ولا ان الهم الصفراویه ينبغي ان تقاوم به ماء الشعير. حتی به اون قانون بعدی هم نمیتونه اکتفا بکنه که بگه آقا ماء الشعير بهش بدید. دون ان يعلم في هم زيد هذا علما اخص من تلك الاشياء التي عرفها من صناعتي. چون این وضعیت وضعیت خاص‌تری هست از این چیزهایی که این در علم پزشکی یاد گرفته. فیفحصو، بعد تفحص بکنه که هل هماه هذه الصفراویه ینبغی ان تقاوم به ماء الشعیر من قبل امتلاء فی بدنه من اشیاء باردت رطبه او ان ماء الشعیر یصحح الخلط فلا یترکه الا ان ینزخ. این بعد مریض رو ببینه و بررسی بکنه، تفحص بکنه که آیا تب این زید، این تب صفراویش شایسته است که با ماء الشعیر درمان بشه، یعنی این رو بدیم که در واقع معده خودش رو پر بکنه از اشیاء خنک و به اصطلاح بارد و رطب، یا اینکه نه به جای ماء الشعیر در واقع یا اینکه ماء الشعیر در واقع تصحیح میکنه خلط رو، فلا یترکه، پس ترک نمیشود الا ان ینزخ، مگر اینکه این تراوش بکند مثلا امورات. حالا این بحث طبیه دیگه، حالا باید طبیب ها این رو توضیح بدن. این باید مریض رو ببینه، ببینه که چجوری چطوری باید این رو درمان کنه. و اشباه و حاضهی و شبیه این موارد و این کانه یم بقیین یسخاما و شعیر فلیسه یکتزه و بین یکونه عرف زاکه معرفتن مطلقه. حالا اگه قرار شد که نه به این ماه شعیر واقعا بده که بخوره، باز این کافی نیست که به همون دانش پزشکی خودش یعنی شرب ماء الشعیر اکتفا بکنه به شکل مطلق، بگه آقا ماء الشعیر بدید بخوره. خب چقدر؟ دون ان یعرف کم مقدار و ما ینبغی ان یسقامه فی کثرتی، آقا چقدر به این بدن بخوره، زیاد باشه کم باشه. و کیفه ینبغی ان یکون قوام ما یسقاه من فی سخن و رقه، خب چطوری بهش بدن به لحاظ غلظت و رقت، مثلا این ماء الشعیری که به این میدن غلیظ باشه، رقیق باشه، چجوری باشه، کیفیتش چطوری باشه. پس یکی کمیت دارو هست، دوم کیفیت دارو هست که باید مشخص بکنه، سوم و فی ای وقت من اوقات النهار ینبغی ان یسقا، کی بهش بدن، چه زمانی بهش بدن این دارو رو بخوره، صبح بخوره، ظهر بخوره، شب بخوره، چه جوری. چهارم و فی ای حال من احوال زید هذا المحموم ینبغی ان یسقا، در چه حالی از احوالات زید، زید کیه، هذا المحموم همین آدمی که تب داره، در تب داره میسوزه، شایسته است که این ماء الشعیر بهش نوشانده شود. مثلا اگر حالش بد شد یا نه، اگه تبش رفت بازم باید بهش بدن، اینو باید بگه. پس چهار تا مطلب رو طبیب حضوری باید معلوم کنه، کمیت، کیفیت، زمان و احوال زید، در چه حالی از احوالات از این دارو چجوری بهش بدن. فیکونو قد قد در ذالک، پس طبیب چیکار کرده؟ مشخص کرده این دارو رو، ماء الشعیر رو، فی کمیتهی و کیفیتهی و فی زمانهی، بعد میگفت و فی حالهی، یعنی حال زید رو هم بعد لحاظ میکرد. لیسه یمکنه ان یقدر دون ان یشاهد العلیل، هیچ کدوم اینا ممکن نیست که طبیب مقدر بکند این کمیت و کیفیت و زمان مصرف دارو رو دون ان یشاهد العلیل، مگر اینکه مشاهده کنه مریض رو. لیکون تقدیر ذالک به حسب ما یشاهد و من حال هذا العلیل الذی هو زید، تا باشد این تقدیرش، یعنی این کمیت و کیفیت و زمانی که مشخص میکنه به حسب اون چیزی که مشاهده میکنه از حال این مریض که جناب زید باشه. و بینون، این یه نکته، و بینون ان تقدیره هذا لیس یمکن ان یکون استفاده من کتب طب التي تعلمها وارتاز بها ولا بقدرته على معرفه الكليات والاشياء العامه التي هي مثبته في کتب طب. و روشنه که این کمیت و کیفیت و این تقدیرهایی که این پزشک انجام داد ممکن نیست که فقط با استفاده این طبیب از کتب طبی باشه که اونها را آموزش دیده و تازه به ها و مسلط شده بر اونها و نه هم و ممکن نیست که این با قدرت طبیب باشه بر معرفت کلیات و اون چیزهای عمومی که در کتابهای طب ثبت شده. یعنی فقط با علم این کار رو نمیتونه بکنه طبیب. پس چیه؟ بل به قوت اخرى تحدث و به مزاولت اعمال طب فی واحدن واحدن من آهاد الابدان، بلکه از یک قوه دیگری کمک میگیرد غیر از علم، که اون قوه چگونه حادث شده برای این طبیب؟ با ممارست کارهای پزشکی در یکی یکی از آهاد بدنهای مریض هایی که این تا حالا دیده و به طول مشاهدتی لحوال المرزا، مشاهدات فراوانی که نسبت به مریض ها داشته و تجربت التي تحصل له فی طول الزمان عن معاناته العلاج، و تجربه هایی که براش حاصل شده در طول زمان از معاناته العلاج. این معانات گفته شده از آنه هست، معانه، معاینه، معانه از آنه هست. آنه به کار پرزحمت میگن، وقتی میگن آنه زیدون یعنی زید اون کار پرزحمت رو به اصطلاح انجامش داد، یعنی کار پرزحمتی بود ولی انجامش داد. معانات هلالاج یعنی این بالاخره بیمار رو کار پرزحمتیه ولی بالاخره درمانش میکنه. فی طول زمان ان معانات العلاج و تولی هزالکه فی شخصن شخصن فیزن ات طبیب کامل. طبیب کامل کیه؟ انما تتم له مهنته حتی یتعطا بها الافعال الکائنه ان تلک المهنه بقوتین اثنتین. یه طبیب کامل کسیه که این افعالی رو که انجام میده در شغل خودش از دو تا قوه بهره میبره، اهداهما بالقدرت علا معرفت الکلیات، یکی همون بحث علمیه یعنی قدرتی که بر معرفت کلیات داره که دانش پزشکی رو کسب کرده، التی هی اجزاء و صناعتی هی علال اطلاق، اجزاء صناعت خودش رو یاد گرفته که چشم چجوریه، گوش، بیماری نمیدونم کبد، معده، چه الاخر، و به استیفاها حتی لایش و زن و شیعون، کامل استیفا میکنه که هیچ چیزی شذوذاتی ازش جا نمونه. اما دوم چیه؟ ثم بالقوت التي تحدث له عن طول افعال صناعته فی شخص شخصه. مسئله دوم این قدرتیه که و توانمندی هست که براش ایجاد شده از طول به اصطلاح کارهایی که در صنعت پزشکی درباره اشخاص بیمار انجام داده. پس تمام این بند چهار جیم خواست ایشون به ما این رو بگه که یک طبیب حاذق به دو چیز احتیاج داره: دانستن علم طب، داشتن تجربه طولانی. میخواد از این پل بزنه که رئیس جامعه هم و کسی که وارد کار سیاست و حکومت داری هم میشود به دو مطلب احتیاج داره، به دو تا قوه احتیاج داره: یکی داشتن علم لازم برای اداره جامعه، دوم داشتن تجربه لازم برای هدایت جامعه. لذا بند 14 دال رو با همین شروع میکنه، میگه و کذالک حال المهنت الملکیت الاولا. در این تطبیق مثال بر ممثله دیگه، میگه دقیقا همینطوره حال شغل فرمان روایی رئیس اول. فإنها این مهنت ملکیه تشتمل اولا على اشیاء کلیه. بحث اولش همین معرفت بر کلیات هست، این با یه چیزای کلی رو یاد میگیره. ثانیاً چیه؟ دیگه ثانیاً رو نگفته، اولنش رو گفت لا اشیاء این کلیه، این و یعنی و ثانیاً لیسه یجتزه او فی ان یفعل افعالها تلکه به ان یکون قد استو به معرفت الاشیاء الکلیه و به قدرته علیها دون ان یکون معه قوت اخرى استفاده ها ان طول تجربه و المشاهده. و ثانیاً در مرحله دوم لیسه یجتزه او یعنی کافی نیست، مجزی نیست، کافی نیست در این که انجام دهد افعالها یعنی این المهنت الملکیه را، این که انجام دهد افعال فرمان روایی را تلکه این افعال را به این که به ان یکون قد استو او معرفت الاشیا، به این که بگه که خب من که علم کلیات رو دارم دیگه و با اکتفا به قدرتش بر این علم به کلیات، بدون این که دون ان یکون معه قوت اخرى، بدون این که یک قوه دومی داشته باشد که استفاده کرده باشد اون قوه دوم را از طول تجربه و مشاهده‌ای که یقدر به ها علا تقدیر الافعال و مشاهده‌ای که توانمند کرده باشد این آقای فرمان روای رئیس اول را بر تقدیر افعال، بر تعیین افعال، فی کمیتها و کیفیتها و ازمانها و سایر ما یمکن ان تقدر به الافعال. شبیه طبیب، این باید هم علم داشته باشه هم تجربه، هرچی هم تجربهش طولانی تر باشه بهتره، که به ما بگه که حالا افعالی رو که میخواد مردم در مدینه انجام بدن، افعال فاضله ای رو که انجام بدن که از جاهلیت منتقل بشن به فاضله، یا کارهایی رو که باید دولت مردان انجام بدن که از جاهلیت منتقل بشن به فاضله، کمیتشون چقدر باشه، کیفیتشون چجوری باشه، زمانشون چجور باشه. مثلا اگه یک مثال بزنیم، میگه که خب برای اینکه ملت فاضله ای باشیم باید نماز بخونیم، این نماز بخونیم خب کمیتش چقدره، چند رکعت نماز بخونیم، بعد کیفیتش چطوریه، چطوری اصلا نماز رو چجوری میخونن، چجوری نیت میکنن، رو به قبله باید باشه، مثلا با وضو باید باشه، آهسته بخونه، بلند بخونه، اگه جنگ بود چجوری بخونیم، اگه قضا شد چیکار کنیم، کیفیتش رو به ما بگه، زمانش رو هم به ما بگه. مثلا نماز صبح بخونید، نماز شب بخونید، نماز ظهر بخونید. اون حالم داره که حالا اینجا نگفت، در مریض حال رو گفت. مثلا کسی که مریضه نمازش رو چجوری بخونه، کسی که در حال جنگ نمازش رو چطوری بخونه، یا مثلا فرض کن حج، چون بحث انتقال از جاهلیت به فاضله هست دیگه، یا مخواد نمیدونم جهاد کنه، میخواد مثلا دعوت کنه دیگران رو به دین، میخواد قرآن یاد بده، اینا رو چجوری، کمیتش، کیفیتش، زمانش، حالاتش و سایر ما یمکن ان تقدر به هل افعال. بقیه چیزهایی که ممکنه که در تعیین این افعال تأثیر داشته باشه و یشترط فیها شرایط، و شرایطی که باید در این وضع افعال باید مورد توجه قرار بگیره. حالا چجوری؟ اما به حسب مدینتن مدینتن او امتن امتن او واحد واحده. یعنی شما کرونا اومده، حالا میگید که یه جا زیاده یه جا هیچی نیست، خب اینجا باید شهر به شهر تصمیم بگیرید، یا کرونا بعضی شهرها تمام شده بعضی شهرها هست، بعضی کشورها تمام شده بعضی کشورها هست، این میشه مدینه مدینه، یا مثلا امت امت برای گروه های مردم، توایف مثلا برای پزشکان یه جور، برای داروخانه‌داران یه جور، برای بازاری‌ها یه جور، برای شغل‌های مختلف یه جور، اونایی که قرار بود هر کدوم یک بخشی از کارهای جامعه رو انجام بدن، یا نه واحد واحد، شخص شخص. مثلا شما میگی که فلانی این کار رو بکنه، فلانی این کار رو بکنه، این باید اینجوری مشخص باشه. او به حسب حال نهدوس، مکره باشن یه جور، مختار باشن یه جور، مریض باشن یه جور، و به حسب آرزن فی وقتن وقتن، حالت مریضی باشه یه جور، جنگ باشه یه جور. اسکانت افعال المهنت الملکیه انما هی فی المدن الجزئیه، چون این افعال حرفه فرمان روایی در مدن جزئیه هست، یعنی شما اینجا دیگه نمیتونی یه چیز کلی تعیین کنی. این همون مثل زیدیه که بیمار شما بود، بعد متناسب با زید شما تشخیص شقوق میکردی. در واقع این بحث فارابی نقد میکنه بعضی از آیین نامه ها و قوانین کلی رو که مجالس و پارلمان ها برای همه شهرها، همه کشور مثلا وضع میکنن. یه جا مثلا طلوع آفتابش 40 دقیقه زودتره، 2 ساعت زودتره، یه جا 2 ساعت دیرتره مثلا. خب این ساعت شروع به کارشون نمیتونه یه جور مثلا باشه. یه جا ترافیک، شما مجبورید که ساعت کار ادارات مختلف رو متنوع تنظیم کنید. یه جا خلوته، یه شهریه که خلوته، که همه هم با هم برن سر کار اتفاقی نمیفته. اعنی هازه المدینه و تلک المدینه و هازه الامه و تلک الامه و هازه الانسان و ذالک الانسان، اینا متفاوت هم. والقوت التي يقتدر بها الانسان الا استنباط شرائط التي يقدر بها الافعال بحسب ما يشاهد في جمع جمعين او مدينة مدينتين او طائفة طائفتين او واحد واحد و بحسب عارض عارض في مدينتين او امتين او في واحد يسميها القدماء التعقل. اینجا این چیزی که سیاستمدار بهش احتیاج داره تعقل هست. در واقع تعقل خروجی علم است به اضافه تجربه. قوت و تعقل چه قوه‌ایه؟ قوه‌ایه که به انسان قدرت شناخت شرایط مختلف رو میده در صحنه عمل و میدان تا بتواند تصمیم درست را اتخاذ بکند. در واقع تعقل منحصر در کلیات نیست، تعقل از کلیات استفاده میکند، از جزئیات هم استفاده میکند، از مشاهده هم استفاده میکند، از تجربه هم استفاده میکند تا بتواند تصمیم عاقلانه بگیرد. این همون چیزیه که در عرف بهش میگن که مثلا فلانی تصمیم عاقلانه ای گرفت، یعنی خروجیش اینجوری میشه. عبارت رو ترجمه بکنیم، میگه که قدرتی که این قدرتی که ما میتوانیم بر اساس او دانش و تجربه رو تلفیق بکنیم و تصمیم بگیریم، اسمی چیزی داره یا نه؟ میگه بله اسم داره. قوه و نیرو و توانی که به کمک او انسان اقتدار پیدا میکند، توانایی پیدا میکند بر استنباط شرایط، که بتونه شرایط رو درست استنباط بکنه، که یقدر بها الافعال، که با بهرهگیری از این شرایط افعال رو درست تعیین کنه، به حسب ما یشاهد و فی جمع جمعن، به حسب اونچه که در گروه ها مشاهده میکنه یا در مدینه ها مشاهده میکنه یا در طوائف مشاهده میکنه یا در اشخاص مشاهده میکنه و به حسب اموری که عارض میشود در مدینه یا امت یا در واحد. این قوه اسمش چیه؟ این قوه رو قدما تعقل مینامیدن، یسمیها القدماء التعقل. و هذه القوه لیست تحصل به معرفت کلیات صناعه و استیفائها کلها لکن به طول تجربه فعل اشخاص. این قوه اینجوری نیست که فقط با معرفت کلیات صناعت و استیفاء اون کلیات، همه اون کلیات حاصل بشود، نه، معرفت میخواد به اضافه طول تجربه در اشخاص. این هم نکته آخر از بند چهارم.